بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون راجع به اظهارات پیغمبر و ائمه خدا بود نسبت به امام دوازدهم. تا حضرت جواد رو عرض کردیم و اما راجع به امام هادی، میدونید که هرچه نزدیک میشد به زمان ولادت حضرت، دشمنا حساس‌تر می‌شدند. چون از زبان پیغمبر شنیده بودند که امام دوازدهم فرزند امام عسکری است. از زمانی که امام هادی دوران زندگیشون بود که می‌دونستند فرزند ایشون امام حسن عسکری است و امام دوازدهم حضرت مهدی فرزند اوشونه، یعنی نوه امام هادی میشه. اینا تصمیمشون بر این شد که کنترل کنند، مراقب باشند که حتی نطفه حضرت منعقد نشه. چیزی که به نظرشون رسید این بود که به دستور متوکل بیان و امام هادی رو منتقل کنند به سامرا، که سامرا پادگان نظامی بود، مرکز زندگی مردم عادی نبود و متوکل سربازای خودش آمده بود اونجا اسکان داده بود و امام هادی را هم برد اونجا زیر نظر خودش، که یه وقتی امام زمان به وجود نیاد. ولی خب اینا واقعا آدمای بی‌اعتقادی بودن. مشیت خدا وقتی تعلق گرفت، حضرت موسی پا تخت فرعون به دنیا آمد و تو دامن فرعون بزرگ شد، برخلاف اونچه که فرعون تصمیم گرفته بود که حضرت موسی پا نگیره. اونقدر بچه پسرها رو تو اون زمانی که بهش خبر داده بودن موسی به دنیا میاد کشت، که اون میگه که شاعر 100,000 طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. اما خدا میخواد همین بچه تو دومن فرعون، پا تخت فرعون رشد بکنه و ریشه فرعون رو بکنه. یا حضرت ابراهیم، الله اکبر چقدر نمرود هزینه کرد که ابراهیم به دنیا نیاد، بدون اینکه او بفهمه تو دربار خودش نطفه حضرت ابراهیم منعقد شد. بعدم خدا با اون کیفیت عجیب ابراهیم رو حفظ کرد تا موقعی که اون مأموریت رو به عهده حضرت ابراهیم گذاشت. خلاصه اینا ایمان نداشتن که اگر خدا بخواد اینا به هیچ عنوانی نمیتونن از به وجود اومدن حضرت مهدی جلوگیری کنن. من مراقب بودن که ببینن اگر یه پسری از امام عسکری به وجود اومد اینو سر به نیست کنن و نابود کنن. خدا هم همونجا تو همون پادگان نظامی حضرت مهدی رو به دنیا آورد و اینها هم متوجه نشدند. بعد از امام عسکری هم ریختن تمام خونه و زندگی حضرت رو بررسی کردند و زنها رو حتی معاینه کردند که یه وقت حملی نداشته باشن. خدا تو همین شرایط حضرت مهدی رو به وجود آورد. منظورم اینه امام هادی تو زندان متوکل بودن. یه مردی به نام صقر از علاقمندان امام هادی بود، میگه که خیلی دلم تنگ شده بود برای امام هادی، دلم میخواست که حضرت رو زیارت کنم. گفتم برم یه خبری بگیرم ببینم اصلا میشه ایشون رو زیارت کرد نمیشه. خلاصه رفتم تا نزدیک زندان حضرت. زندانبان حضرت شخصی بود، من را که دید گفت که اومدی اینجا چیکار کنی؟ گفتم اومدم همینطور قدم بزنم مثلا تفریح کنم. گفت نه میدونم چیکار داری، اومدی امامتو ببینی، نگران نباش، من خودمم از علاقمندان این بزرگوارم و بگذار این نامه رسان بره، کسی اینجا نباشد، من ترتیب ملاقات تو رو با امامت میدم. بعد یه مقداری صبر کردم تا اون نامه رسان رفت و اومد مرا برد تو زندان در خدمت امام هادی. سلام کردم و اجازه دادن حضرت من نشستم و شروع کردیم به صحبت کردن. خلاصه اظهار نگرانی کردم که نکنه تو زندان متوکل یا خلفای عباسی یه بلایی به سر شما بیارن. حضرت فرمودن که نگران این چیزها نباش و اینا با ما کاری نمیتونن انجام بدن. و بعد عرض شد که تمام خصوصیات رو فرمودن و مژده دادن که به وسیله فرزندم، یعنی نوه به اصطلاح، که حضرت مهدی باشد، خدا میاد و انتقام تمام بنی هاشم و ائمه رو خواهد گرفت. و چند جمله حضرت فرمودن، این جملاتشون خیلی عجیبه، که در دوران غیبت اونایی که دین خدا را حفظ میکنن اینا کیان؟ و این جملات رو حضرت فرمودن، جملات جالبیه. فرمودن که لولا من یبقا بعد غیبت قائمکم من العلماء الدائین الیه و الدالین علیه و الزابین عن دینه به حجج الله والمنقذين للضعفاء من عباد الله من شباك ابليس ومردته لما بقي احد الا ارتد عن دين الله. فرمود که در دوران غیبت شیطان و دست پرورده های شیطان اینا در مقام تلاش میکنن که بیان تمام مردم را از دین برگردونن و احدی رو باقی نگذارن مگر اینکه از دین برگرده. در اون زمان کسانی که اینا جزء علمای حقه شیعه هستن، اینا با دلائل قاطع کمر همت میبندن و اونچه که این شیاطین میریسند اونا چله میکنن. با دلائل قاطع تمام سمپاشی های اینها را از بین میبرن و این ضعفای شیعه رو از چنگال اینها نجات میدن. اگر این علما نبودن تمام مردم رو اینا بر میگردوندن از دین خدا. ولکنهم یمسکون عظمت قلوب ضعفاء شیعه. این علمای بزرگ میان و زمام و افسار دل مردم ضعیف شیعه رو در دست میگیرن و نمیذارن ایمان اینها رو این شیاطین از بین ببرن. واقعا هم همین جورا، یعنی الان خدا میدونه چه خبره، دشمن داره چی کار میکنه، با مجله، با روزنامه، با رادیو، با تلویزیون، با ماهواره، با عرض شود که رسانه های ارتباط جمعی، هر جوری بتونن با پولایی که خرج میکنن، تبلیغاتی که در دنیا راه انداختن، اگر نبود واقعا قلم و زبان علمای بزرگ شیعه، اینا سفره اسلام رو جمع کرده بودن. ولی به حمد الله الان مثلا وهابیت تو دنیا داره تبلیغ میکنه، تبلیغات سنگین و پولم الی ما شاء الله خرج میکنه. ولی علمای ما الان دست به قلم شدن، تمام تبلیغات اینها رو دارن با قلم خونسا میکنن. من یادمه که کمونیستا که وقت تو این کشور کولاک کردن، یعنی دیگه در تبلیغ کوتا نیمدن، ولی اونی که سفره کمونیستی رو جمع کرد اون قلمهایی بود که به راه افتاد و مکتب کمونیستی رو کوبید. الان هم همین حال رو دارم میبینم در رابطه با وهابیت. تا الانی که من خدمت شما هستم 200 کتاب بزرگ و کوچک به دست من رسیده که تمام افکار باطل اینا رو پنبش زدن و چله کردن و اینا رو مفتزع و رسوا کردن، که الحمدلله تو بحثایی که تو شبکه های به اصطلاح برای مناظره میذارن، تو مناظره ها هم الحمدلله اون چنون شکست خوردن که دیگه سرشون بالا نتونن بکنن. غرض اگر نبود این قلم ها، اگر نبود این تبلیغات، این تلاش ها، این استدلال ها و دلیل های قاطعی که شیعه داره، خب اینا همه را از بین می بردن. امام هادی می فرماد به برکت این علمای دلسوز مؤمن واقعی است که اینها نمیذارن این ضعفای شیعه طعمه این عناصر شیطانی بشه. بعد میفرماد کما یمسک صاحب السفینه سکانها، همطور که ناخدای کشتی نمیذاره اونایی که تو کشتی سوارن غرق بشن، اینا نمیذارن ضعفای شیعه گرفتار این شیاطین بشن. اولئک هم الافضلون عند الله عز و جل. این علمای دلسوز که واقعا خواب و راحت رو از خودشون میگیرن تا دشمن رو سر جای خودش بنشونن، اینا پیش خدا از همه فضیلتشون بیشتره. اینم راجع به فرمایشات امام هادی که در دوران غیبت بالاخره خدا علما رو مأمور کرده برای دفاع از حریم مقدس شیعه. صلوات ختم الله.